ساعت 14 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در مجله نیمروزی رادیو فردا. امروز شنبه 13 فروردین برابر است با دوم ماه آوریل 2022 میلادی. همراه شما هستیم با مجموعه از خبر و گزارش. اما 13 فروردین روز 13 بدر است و ایرانیان در این روز به دامن دشت و دمن می روند و با رها کردن سبزه های نوروزی به جویبارها و رودخانه ها و البته بقیه مراسم 13 بدر این روز رو با خانواده و دوستان به خوشی و خوبی سپری می کنند. ما هم در رادیو فردا برای شما لحظات دلپذیری را امروز آرزو داریم. در آغاز نگاهی داریم به تازه ترین خبرها با همکارم رضا ولی‌زاده.
درود به شما، همراه با شاد باشای نوروزی. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از اعلام آتش بس دو ماهه در درگیری‌های یمن استقبال کرد. جو بایدن در بیانیه‌ای ضمن تأکید بر اهمیت رعایت این آتش بس گفت: پایان دادن به این جنگ ضروری است. سازمان ملل متحد هفته گذشته از طرف‌های درگیر در جنگ یمن خواسته بود به مناسبت ماه رمضان به مدت دو ماه اعلام آتش بس کنند. این پیشنهاد با موافقت ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و نیروهای حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی روبرو شد و با آغاز ماه رمضان اجرایی می شود. به دنبال این توافق، جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سپید روز جمعه در بیانیه اعلام کرد امیدوار است این آتش بس دو ماهه فرصتی برای رسیدن به صلحی دائمی و جامع در شبه جزیره یمن باشد. محسن خجسته مهر مدیر عامل شرکت ملی نفت میگوید ایران از نظر ذخایر نفت و گاز در جایگاه نخست جهان قرار دارد. به گفته او ذخایر قابل استخراج نفت بر مبنای ضریب بازیافت حدود 157 میلیارد بشکه و ذخایر گاز حدود 33 تریلیون متر مکعب است. ادعای مدیر عامل شرکت ملی نفت در شرایطی مطرح شده است که بر اساس آمار وزارت انرژی آمریکا و اوپک، ایران با 209 میلیارد بشکه ذخایر نفت و 33 تریلیون متر مکعب ذخایر گاز در رتبه سوم ذخایر نفت در جهان و رتبه دوم ذخایر گاز قرار دارد. آقای خجسته مهر حدود 4 ماه پیش گفته بود که با فناوری موجود در ایران کمتر از 30% ذخایر قابل استخراج است. مقام‌های نفتی ایران پیش از این گفته بودند برای تعمیر و یا استفاده از فناوری‌های مدرن در صنعت نفت و گاز به بیش از 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. تا کنون هیچ یک از کشورهای صنعتی جهان به دلیل تحریم‌ها و عدم ثبات سیاسی و امنیتی در ایران در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری نکردند. شبکه جهانی پژوهشگران در معرض خطر با انتشار نامه‌ای به وزیر علوم خواستار آزادی و علی یونسی و امیر حسین مرادی شد. در این نامه تاکید شد که این دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف تهران به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و خود زندانی شدند. این دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف 2 سال پیش بازداشت شدند. عفو بین الملل جمعی از برندگان جایزه نوبل و چندین نهاد بین المللی خواستار آزادی این دو دانشجو شدند. تا کنون 2 جلسه دادگاه برای علی یونسی و امیر حسین مرادی تشکیل شده است. سال گذشته پخش فیلم اعتراف‌های اجباری آنها با واکنش فعالان و نهادهای حقوق بشری روبرو شد. علی یونسی برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال 95 و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال 96 است. امیر حسین مرادی دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری است. و پلیس اسرائیل اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور بامداد امروز 3 مرد مسلح فلسطینی را در کرانه باختری رود اردن کشتند. به گزارش اسوسییتد پرس در روزهای اخیر پس از کشته شدن 11 اسرائیلی توسط مهاجمان فلسطینی در حملات جداگانه تنش‌ها در سراسر کشور افزایش یافته است. یک مقام پلیس اسرائیل گفت این 3 شبه نظامی فلسطینی اعضای گروهی بودند که در حملات اخیر علیه نیروهای اسرائیلی شرکت داشتند و در حال تدارک حمله دیگری بودند.
تا تازه ترین تحولات را می شنیدید از همکارم رضا ولیزاده. در اینجا نگاهی داریم به آنچه برای شما در این مجله نیمروزی تدارک دیده شده است. تازه ترین تحولات در تهاجم روسیه به اوکراین. پنتاگون، وزارت دفاع ایالات متحده از ارائه یک کمک تسلیحاتی به ارزش 300 میلیون دلار به اوکراین خبر داد. و بازگشایی مدارس روز 14 فروردین فردا موجی از نگرانی در میان کارشناسان بهداشت به راه انداخته است.
اطلاعی اخیر حضوری شدن دانشگاه ها قطعا میتونه دانشجویان و اساتید رو با مشکلات عدیدهی روبرو بکنه. از طرفی دانشگاه ها متاسفانه از امکانات بهداشتی برخوردار نیستن.
اینها و خبرهای بیشتر در این مجله نیمروزی رادیو فردا. نبردها در اوکراین میان نظامیان روسیه و ارتش اوکراین در جریان است. تازه ترین خبرها حاکی از آن بوده که نیروهای ارتش روسیه از روز جمعه از فرودگاه آنتونوف در هستومل در نزدیکی کیف پایتخت اوکراین عقب نشینی کردند. در همین زمینه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیشتر خبر داده بود که نیروهای روسیه در حال عقب نشینی آرام آرام اما به گفته او قابل ملاحظه از شمال اوکراین هستند. رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه همچنین اعلام کرده که بیش از 3000 نفر از شهر محاصره شده ماریوپول به مناطق امن منتقل شدند. با آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا برای خط اسکایپ هستیم. آنا، برای ما در مورد تازه ترین تحولات در اوکراین بیشتر توضیح بده.
امروز 38 روز جنگ روسیه علیه اوکراین و همونطور که پیش بینی میشد نیروهای روس از حومه کیف عقب نشینی کردند. نیروهای اوکراینی شهرک های بوچ، ایرپین، هستومل در شمال غرب کیف که از روزهای اول جنگ عرصه درگیری های خیلی شدیدی بود بازپس گرفتند. چند شهر کوچک و روستا هم در استان کیف هم چرنیهیو از نیروهای روس آزاد شدند و ولی گزارش های از این شهرهای آزاد شده که منتشر شده وضعیت فجیع رو نشون میده. خیلی از خیابان ها مین گذاری شده، اصلا ساختمان ها اکثرا ویران شدند، خیابان ها اصلا جنازه های جمع نشده دیده میشه و شهردارهای این شهرک های کوچیک از مردم خواستند که به هیچ عنوان هنوز سعی نکنند به خونه های خودشون بازگردند تا اینه که این شهرها بتونند پذیرش آدم ها بشن. حتی در کیف که نسبتا امن بود، امروز اعلام شده که از ابتدای جنگ بیش از 170 ساختمان مسکونی و 70 مدرسه و مهد کودک در کنار بسیاری از تأسیسات نظامی و زیرساختی تخریب شده. نیروهای روس که دستهشون به بلاروس بازگشتند احتمالاً با هدف، یعنی پیش بینی میشه که با هدف تجدید قوا، اما دستهشون هم اکنون ما میبینیم به سمت بخش جنوبی استان خارکیو و شمال دونباس در حرکتند و احتمالاً از این به بعد این منطقه عرصه اصلی درگیری ها خواهد بود. روبیژنه و پاپاسنه، این دو نامی که احتمالاً زیاد در خبرها خواهیم شنید، این دو شهر کلیدی برای کنترل منطقه دونباس است. همینطور که اشاره کردید، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویی خود ضمن قدردانی مجدد از مقاومت مردم و ارتش اوکراین گفت که هنوز نباید ما احساس پیروزی کنیم، مبارزه همچنان باید ادامه بده، چرا که به گفته وی نبردهای سختی رو پیش رو داریم. وضعیت ارتش اوکراین در جنوب شرقی و شمال شرقی و شرق کشور خیلی دشواره و روسیه حتما سعی خواهد کرد که در این منطقه بر ارتش اوکراین غلبه کنه. یادآوری میکنم که پیش از شروع جنگ نیروهای تحت کنترل روسیه یک سوم استان دونباس را، این منطقه دونباس را کنترل میکردند، دو سوم در دست دولت اوکراین بود. اما در آستانه جنگ ولادیمیر پوتین اعلام کرد در آنچه قانون اساسی جمهوری های خلق دونیتسک و لوگانسک نمید نوشته شده که قلمرو آنها باید شامل کل دونباس باشه و از روزهای اول جنگ و تا کنون که گفتم درگیری های خیلی سخت هم در داستان دونیتسک و هم لوگانسک ادامه داره. البته شهرهای دیگر کناره سمت چپ رود دنیپرو یعنی در 24 ساعت گذشته هدف حمله قرار گرفتن. شهر دنیپر هدف چندین موشک قرار گرفته. به کریوی ریخ که زادگاه ولادیمیر زلنسکی، کریمینچوک هم حملات موشکی شد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که هم در دنیپر و شهر پالتاوا فرودگاه ها را هدف موشک قرار داد و در کریمینچوک و کریوی ریخ انبارهای سوخت را. و نبردها بر سر ماریوپول که یکی از شهرهای کلیدی استان دونیتسک و بزرگترین بندر اوکراین در دریای آزوف همچنان ادامه داره. الان 34 روز درگیری ها در این شهر ادامه داره و با اینه که همینطور که اشاره کردید نزدیک 3000 نفر از این شهر خارج شدند، اما گزارش میشه که بیش از 100000 نفر هنوز در این شهر حضور دارند. به رغم شرایط فجی و دیروز سازمان صلیب سرخ جهانی تلاش کرد به خروج اهالی ماریوپول کمک کنه، اما این عملیات دیروز به جای نرسید. اعلام شده که به امروز موکول شده، البته دقایق پیش گفتند که هنوز توافق‌های لازم هم حاصل نشده.
آنها دیروز یک گفتگوی ویدیویی بین نمایندگان روسیه و اوکراین صورت گرفت، اگر اشتباه نکنم. نتیجه این مذاکرات به کجا کشید؟
ببینید، هم درست دیروز همین مذاکراتی که الان از بلاروس شروع شده بود و سه شنبه در استانبول برگزار شد، دیروز از طریق ویدئویی بین هیئت‌های دو کشور برگزار شد. اما از دقیقاً از نتایج نشست دیروز ما خبری نداریم. فقط اعلام شده که یعنی طرف روس اعلام کرده که پیشرفت‌های دیده شده در زمینه انصراف اوکراین از ناتو و همچنین وضعیت کریمه و دانباس، و این اظهارات از سوی مقامات اوکراینی تکذیب شده. اوکراین تاکید میکنه که به هیچ عنوان درباره مسائل مرتبط با تمامیت ارضی خود اصلا بحث نخواهد کرد، و این موضوع انصراف اوکراین از ناتو به شرط امکان پذیر به گفته مقامات اوکراین که بتونه تضمین‌های محکم حقوقی از کشورهای غربی دریافت کنه. و از گزارش هایی که به خصوص در رسانه های آمریکایی منتشر شده میشنویم که هنوز آمریکا آمده یعنی تصمیم قطعی در این رابطه اتخاذ نکرده. بریتانیا داره در این باره فکر میکنه. اوکراین اصرار داره که این تضمین ها باید عین ماده 5 ناتو عمل کنه، یعنی حمله به اوکراین این کشورهای تضمین دهندگان باید متحد بشن که در صورت حمله مجدد به اوکراین این حمله به خاک خودشون را تلقی بکنند، و ظاهرا چنین توافقی هنوز حاصل نشده.
خب آمریکا به تازگی از یک کمک تسلیحاتی 300 میلیون دلاری خبر داده. این کمک تا چه حد در شرایط کنونی ضروری هست؟
قطعاً ضروری است، به خاطر اینه که ارتش اوکراین شدیداً به تسلیحات نیاز داره و گفته شده که این بسته جدید شامل پهپادهای مختلف، سامانه‌های موشکی، خودروهای زرهی، تجهیزات دید در شب، سیستم ارتباطی امن مسائل و از این قبیل باشه. اما ولادیمیر زلنسکی که با فاکس نیوز مصاحبه می‌کرد بازم تاکید کرد که اول از همه اوکراین نیاز به جنگنده داره. حتی جنگنده های قدیمی مال زمان شوروی که برخی از کشورهای بلوک شرق سابق در اختیار دارند. درسته. ولی تا حالا این نتونسته بهش دسترسی پیدا کنه.
سپاسگزارم. آنها در همین ارتباط ما حامد محمدی کارشناس نظامی رو بروی خط اسکایپ داریم. آقای محمدی درود بر شما. میخواستم بپرسم از شما که این کمک ها چرا در این مقطع انجام میشه و کمک های کلن غرب در قالب ناتو و یا راه‌های دیگه که تاکنون به اوکراین رسیده آیا تاکنون ضروری و مفید بوده و چه دامنه‌ای داشته؟
تقریبا 10 روز بعد از حمله روسیه به اوکراین در آمریکا یک بودجه 14 میلیارد دلاری تصویب شد برای کمک نظامی و تسلیحاتی به اوکراین. در مجموع 19 کشور بودند که در این مدت به اوکراین کمک تسلیحاتی کردند، هر کدام به اندازه ظرفیت ها با توجه به محدودیت هایی که داشتند. از بین اینها همه آمریکا بیشترین میزان کمک ها رو داشت و ضروری ترین آنها رو هم آمریکا به اوکراین رسوند. الان مسئله اساسی اینجاست که حالا با وجود اینکه آمریکا قبول کرده بخشی از تجهیزات نظامی اوکراین رو تامین بکنه، سفارش اینها از کارخانجات آمریکا زمان بره. به خاطر همین حتی شنیده شد که تا بسته های مختلف به دست اوکراینی ها برسه، بعضی از تسلیحات رو از انبارهای ناتو و از انبارهای آمریکا به اوکراینی ها میرسونن. این بودجه هم که 300 میلیون دلار بوده، بخشی از همین بودجه 14 میلیارد دلاری بوده که حالا به صورت هفتگی یا به فاصله 4 5 10 روزه در این مدت رسیده. اساسی ترین چیزی که اوکراین ها الان به اون نیاز دارن جنگنده است. درسته که خواسته اصلی اونها یعنی ممنوعیت حریم هوایی، پرواز بر فرات حریم هوایی اوکراین ناتو قبول نکرد، زیر بار اون نرفت، اما خب جنگنده هم به اونها نداد. منتها فارغ از این، ماورای تجهیزات ارتش اوکراین رو قابل قبول تامین کرده ناتو، به ویژه در زمینه پهپادها که در مقابله با تانک‌های روسی فوق‌العاده عمل کردن و راکت اندازها. یک نظروریات جنگ رو هم سیستم مخابراتی امن، به خاطر اینکه روسیه در این قبل خیلی دست بالا رو داشت، کمک آمریکا سودمند بود به ارتش اوکراین در این موقع.
خب آقای محمدی، این کمک 300 میلیون دلاری این بار داره چه ویژگی‌هایی هست؟ با توجه به اینکه در آغاز جنگ ناتو همواره تکرار میکرد که کمک نظامی به اوکراین به منزله حرکت نظامی علیه روسیه هست و تهدید روسیه، چرا الان این کمک انجام میگیره؟
به واقعیت اینجاست که سیاست اعلامی ناتو و غرب در جنگ اوکراین با سیاست اجرایی اونها متفاوت بود و درست هم همین بود. و این خاطر که هرچه که باشه، درسته که اوکراین عضو ناتو نبود، اما بخشی از کمپین غرب در مقابل اردوگاه شرق بود. به خاطر همین هر کدوم از کشورهای غربی از جمله آمریکا، انگلستان و حتی ترکیه و ژاپن هم کمک‌هایی رو که تا اونجایی که می‌توانستن دادن. در این میان فقط آلمان یه مقدار بعد قلقی کرد، اون هم به خاطر مسائل و اشتراکاتی که در زمینه انرژی با روسیه داره. بسته‌هایی که الان به اوکراین می‌رسه، بسته‌هایی است که بیشتر برای دفاع از شهرها در حریم هوایی، از جمله سیستم‌های پدافندی. تمرکز اوکراینی‌ها بر همینه که نذارند از فراز آسمان روسیه روی شهرها بمباران بکنه. در این مورد تقویت‌های خوبی برای ارتش اوکراین داشته، اما یک مسئله اینجاست. از بعضی از شهرهایی که روسیه در 3-4 روز گذشته عقب نشینی کرده، انواع و اقسام مین‌ها رو کارگزاری کردند، یا صدها تانک روسی در شهرهای اوکراین زمینگیر شدند که حاوی تسلیحات عمل نکردند. خونسا کردن اینها هم علم می‌خواد، هم متخصص، هم نیروی مضاف. بخشی از کمک‌های تسلیحاتی هم اتفاقا باید سمت این بره.
خب شما اگه بخواین وضعیت جنگ رو در حال حاضر در اوکراین ترسیم کنین، این ترسیم چگونه هست؟ به عبارتی در خبرها از عقب نشینی های از سوی روسیه میشنیدیم. این در شرایطی هست که روسیه و اوکراین در استانبول هم چند دوره گفتگو کردن، البته نتایج گفتگو دیروز هنوز مشخص نیست.
پوتین قلدر مآبانه آمده بود که حداقل نیمه راست اوکراین نواحی شرقی رو بگیره. هدف اصلیش هم گذاشته بود روی اشغال پایتخت. مقاومت جانانه ارتش و مردم اوکراین و فضای عمومی و همینطور تحریم ها مؤلفه هایی شدن که نتونست کیف رو بگیره. هر چقدر بیشتر اونجا میمون، تلفاتش هم در زمینه نیرو و هم در زمینه تسلیحات زیادتر شده بود. تغییر استراتژی دادن، تغییر استراتژی که بخشی از اونها با زد و خوردها درون نیروهای نظامی روسیه، حذف‌ها، عزل‌ها و اینها همراه بودش. الان تمرکز خودش رو گذاشته در نواحی جنوبی، تقریبا شمال کریمه و همینطور نواحی دونپاس و نواحی شرقیه. احتمالاً در تقریبا هفته‌های آینده شروع کنه به تقویت شبه نظامی‌ها و نیروهای خودش رو عقب‌تر بکشونه. در واقع حتی نیمه راست اوکراین رو هم دیگه گیر نخواهد آورد. به نواحی که اکثریت روسی تبار دارن احتمالاً قانع خواهد شد. منتها این جنگ به این سادگی‌ها و به این زودی‌ها تموم نمیشه. جنگ‌های خیابانی عمدتاً طولانی میشه، چون پای مزدورانی مثل چچنی ها باز میشه که کارشون اینجاست که پیمانکاران و در واقع طرف های جنگ هستن، امرار معاششون از این طریقه. اونها احتمالاً کشوندن اونها بیرون خیلی سخت باشه.
خب شما آینده رو چگونه فکر میکنید؟
آینده که خب مرگ سیاسی پوتین حتما فرا رسیده، اما ابهت دومین ارتش بزرگ دنیا وقتی بریزه، اغمار اونها مثل بلاروس، جمهوری اسلامی، ونزوئلا و سایرین که به مسکو تکیه داشتن، تحت تاثیر این شکست بزرگ پوتین هم قرار خواهم گرفت. یعنی به زودی شاهد میشیم که پس لرزه‌های اون میرسه به کشورهای ضعیف‌تری که به مسکو تکیه داشت.
بله بله. سپاسگزارم حامد محمدی کارشناس نظامی در گفتگو با رادیو فردا. اما میرویم سراغ موضوعی متفاوت، بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها به صورت حضوری از روز 14 فروردین موجی از نگرانی‌ها در میان کارشناسان بهداشت به راه انداخته. در این مورد پروانه وحید منش گزارش میده.
14 فروردین پس از 2 غیر حضوری بودن مدارس و دانشگاه‌ها، ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرده است تمامی کلاس‌های درس در مدارس و دانشگاه‌ها در سراسر کشور حضوری برگزار خواهند شد. با آغاز روند نزولی ابتلا در ماه‌های اخیر، همچنین کاهش آمار مرگ و میر، دولت ایران علاوه بر کاهش محدودیت‌های سفر در نوروز، در تلاش است که شرایط عمومی را به قبل از همه‌گیری کرونا در کشور بازگرداند. این در حالی است که بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت، شمار شهرهای قرمز در هفته نخست نوروز و در پی بازدیدها و سفرهای نوروزی افزایش یافته و بسیاری از کارشناسان امر بهداشت نسبت به بروز پیک هفتم کرونا پس از تعطیلات نوروز هشدار دادند. در میان کارزاری از سوی دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های سراسر کشور مبنی بر مخالفت با بازگشایی شتاب زده دانشگاه‌ها پس از اعلام این خبر آغاز شده است. در این کارزار از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین وزیر بهداشت خواسته شده است تا بازگشایی دانشگاه‌ها را به دلیل مسائل و مشکلات متعدد از جمله نبود امکانات بهداشتی در دانشگاه‌ها و فضای مناسب خوابگاهی به دلیل گسترش دوباره کرونا پس از تعطیلات نوروزی به ترم آینده و در مهر ماه موکول کنند. محمد رضا محبوب فر، پژوهشگر حوزه بهداشت ساکن تهران، درباره این کارزار و دلایل شکل گیری آن به رادیو فردا چنین میگوید:
الان خیلی از دانشجویان با توجه به اینکه دانشگاه‌ها در پیک ششم کرونا اطلاعیه صادر کردند و اعلام کردند که ترم جاری به صورت مجازی برگزار میشه و حتی کلاس‌های درسی خودشون رو مطابق با این شیوه آموزشی برنامه ریزی کردن، خب اطلاعیه اخیر حضوری شدن دانشگاه‌ها قطعاً میتونه دانشجویان و اساتید رو با مشکلات عدیده‌ای روبرو بکنه. از طرفی این مسئله رو هم باید من اشاره بکنم که دانشگاه‌ها متأسفانه از امکانات بهداشتی برخوردار نیستن، از جمله خوابگاه‌ها که الان هزینه‌های زیادی باید صرف بشه از لحاظ مالی و اعتباری برای اینکه این خوابگاه‌های دانشگاه‌ها مجدداً به مدار استفاده بازگردن. و الان من تا اونجایی که خبر دارم حتی خیلی از رؤسای دانشگاه‌ها نامه نوشتن به وزیر علوم مبنی بر این که دانشگاه‌ها آمادگی لازم رو ندارن برای بازگشایی‌ها و از طرفی عنوان کردن که شرایط مالی دانشگاه‌ها وضعیت درستی نداره و الان نمیتونن، اون هم با کلاس‌های کوچکی که در دانشگاه‌ها هست و امکان تهویه وجود نداره و همچنین مشکلاتی که بر سر راه اندازی خوابگاه‌ها وجود داره، دانشگاه‌ها رو حضوری باز کنن.
اعلام ناگهانی بازگشایی دانشگاه‌ها با توجه به آماده نبودن زیرساخت‌ها و شرایط متعدد پیش روی دانشجویان در حالی از سوی این کارزار مطرح شده است که کانون صنفی معلمان نیز با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطرات این بازگشایی هشدار داده است. بنابراین بیانیه با اشاره به سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی در مواجهه با همه‌گیری کرونا تأکید می‌شود که بازگشایی مدارس پس از تعطیلات نوروزی و گزارش‌ها مبنی بر گسترش سویه جدید به زودی منجر به گسترش شدید کرونا در کشور و این بار در میان کودکان خواهد شد. محمد رضا محبوب فر،
وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که حتی باید فاصله گذاری فیزیکی حذف بشه و تنها اکتفا به رعایت بهداشت فردی و بهداشت محیط و همچنین استفاده از ماسک و تهویه کلاس‌های درسی بشه. از طرف هم عنوان کردن واکسن شرط حضور نیست. من باید در این خصوص اشاره بکنم که الان ما در مقاطع دبستان متاسفانه شاهد هستیم که نوعی واکسن گریزی به دلیل عدم اطمینان به سبد واکسیناسیون دانش آموزان در کشور شکل گرفته و دبستانی ها آمار واکسیناسیونشون رضایت بخش نیست و باید اعلام بکنم که هیچ زیرساختی در مدارس کشور از نظر پروتکل‌های بهداشتی فراهم نیست.
با وجود شرایط یاد شده، بازگشایی مدارس از روز 14 فروردین می‌تواند گامی شتاب زده و بدور از تدبیر باشد و شرایط را با توجه به گسترش سویه‌های جدید پس از تعطیلات نوروز بار دیگر سخت و پرتنش کند.
گزارشی رو میشنیدید از همکارم پروانه وحیدپنش.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما در این بخش بار دیگر میرویم سراغ شبکه‌های اجتماعی. امروز بیتا بختیاری همکار ما دیدگاه‌های کاربران رو دنبال کرده. بیتا، امروز کاربران به چه موضوعاتی پرداختن؟
چند روز بعد از استفاده از اسپری فلفل علیه زنان علاقمند به تماشای فوتبال در مشهد، مراسم قرعه کشی جام جهانی فوتبال در قطر برگزار شد و تیم ملی ایران با تیم‌های انگلیس و امریکا هم گروه شد. در روزهای اخیر به خاطر تلاشایی که جمهوری اسلامی کرده بود برای فریب فیفا در بلیت فروشی به زنان، بعد اعمال خشونت علیه اونها و بعد طرح ادعای تقلبی بودن بلیت‌ها، خیلی ها در فضای مجازی خواستار تحریم فوتبال ایران شده بودند. اما بعد از حضور علی دایی در مراسم قرعه کشی و اعلام همگروه های تیم های همگروه ایران، به نوعی گویی ماجرای پاشیدن اسپری فلفل به صورت خانه ها به فراموشی سپرده شده و خب این موضوع انتقادهایی رو در فضای مجازی برانگیخته. کاربری نوشته اگر جذابیت قرعه ایران در جام جهانی باعث شده بیخیال حق زنان و دختران ایرانی و تعلیق فوتبال بشی، بدون برای تغییر و رسیدن به دموکراسی هنوز راه زیادی داری و به باور او همین جمهوری اسلامی هم از سرت زیاده. حسین رزاق هم نوشته قرعه کشی جام جهانی انجام شد و خیلی ها که تا دیروز رگ غیرتشان برای توحش در مشهد علیه زنان باد کرده بود، مشغول این گروه پرحاشیه و تفسیر مواجهه با آمریکا شدن. برای خیلی از مدعیان هم به نوشته آقای رزاق همزن یک کالاست، فقط حتی برای زدن توی سر رقیب سیاسی و دریغ از باور واقعی به حقوق زن. پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی هم نوشته زنان عزیز ایران با آرامش کامل برای دیدن سه بازی ایران به کشورهای اسلامی برید. اگر دوستان ما در تسلیم و فارس ناراحت نمیشن، آنجا شما اجازه تماشای دیدارهای تیم ملی رو دارید، آن هم مقابل شیاطین و روباهان. محسن هم پیشنهاد کرده مقام های جمهوری اسلامی برای دلجویی از زنان و آمادگی روحی روانی برای بازی با انگلستان از ایرلند برای یک بازی تدارکاتی در تهران دعوت کنند و نیمی از صندلی های ورزشگاه آزادی رو به خانم ها اختصاص بدن و اضافه کرده که میتونید ثمره اون رو از هر جهت بچینید. امیر هم نوشته خدا رو شکر در کمتر از 24 ساعت ایرانی های همه دنیا از تحریم تیم رسیدن به کل کشیدن واسه گروه، تا اسپری های بعدی دوم خروس رو نبینیم. حمید هم معتقد کسایی که دو روز پیش برای تحریم فوتبال ایران تلاش میکردن اما حالا دارن به نماینده ایران در قرعه کشی جام جهانی افتخار میکنن، فعالیت سیاسی نمیکنن و به هر حال این افراد رو بی پرنسیب دونسته. کاربر دیگری هم با توجه به همگروه شدن ایران با بریتانیا و امریکا نوشته عجب وضعی شد این قرعه کشی جام جهانی برای ایران. به نظرم جا داره یه تیم هم از وزارتخونه های دفاع امور خارجه و اطلاعات و تیم برجام به تیم ملی فوتبال وصل بشن. آخرین واکنش هم مربوط به حمیده که به طنز نوشته در مسابقات مقدماتی جام جهانی با اون چیزی که محور مقاومت نامیده میشه، یعنی لبنان، عراق و سوریه هم گروه شدیم، و در مسابقات جام جهانی با اون چیزی که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی محور شرارت معرفی میشه، انگلیس و امریکا. پس بعد از همگروه شدن با این دو تیم، فدراسیون فوتبال به بازیکنانی که مصدوم بشن کارت جانبازی و مزایا میده.
سپاسگزارم. همراه با بیتا بختیاری همکار ما در رادیو فردا نگاهی داشتیم به دیدگاه‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی در مورد مسائل مهم روز. بخش بعدی خبرها تا حدود 30 دقیقه دیگر.